أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم ادخل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم خدمت شما، حالا یه چیز در پرانتز عرض بکنم، این دعای معروف به دعای فرج که اولش هم در عنوان دعای شب 23 ماه رمضان وارد شده، ولی خب همون جا هم هست که این عمومی، اختصاص به اون شب نداره، یک حمد و یک صلوات اولش داره، اینو معمولا نمیگن، ولی اون دستوری که هست میگه حمد خدا رو بکنید یا ثنای خدا رو بکنید، الان تعبیر اولیش یادم نیست، و صلوات بر پیامبر آل محمد بفرستید، بعد این دعا رو بگید. خب عرض کنم خدمت شما، در بحث سر حقیقت وضع تعیینی بود، ما عرض میکردیم حقیقت وضع تعیینی جعل اللفظ للمعنا لیکون علامتن علیه و دالن علیه، یا به تعبیر دیگه ای تعبیر میکردیم اون اینی که ما لفظ رو به عنوان علامت قرار میدهیم تا واقعا علامت شود، و این که از علامت بودن عنوانی بر علامت بودن واقعی لفظ ارتقاء درجه پیدا میکنه، به تبع این هست که مخاطب و متکلم در واقع پیروی میکنند از این ایده واضح و در مسیر اون ایده واضح قدم برمیدارن، همین باعث میشه که لفظ دلالت بر معنا کنه، واقعا علامت برای معنا باشه و دال بر معنا باشه و مشیر به معنا باشه. واقعا بنابراین اون مشکل اصلی که در بحث مسلک اعتبار به جمیع سیقه وجود داره که اعتبار چگونه میتواند آثار حقیقی شیء رو ایجاد کنه، شما میخواهید سببیت واقعیه بین تصور اللفظ و تصور المعنا ایجاد کنید، یا بنابراین این سببیت حقیقه حقیقی اعتبار چجوری میتواند حاصلش کنه؟ نمیشه. این اشکال با این تقریبی که ما میکردیم برطرف میشه. ما اعتبار نمیگیم حقیقت وضع هست، همون تعبیری که همین لفظ عرفی که از قدیم برای اشاره به این پدیده به کار رفته، وضع لفظ للمعنا موضوع له، که لفظ موضوع است اون معنا موضوع له هست، این خودش روشنتر از خیلی از چیزهای دیگه است. حالا توضیح بیشترش رو عرض خواهم کرد. در عبارتهای اصولیین یه عبارتی وجود داره که ممکنه تصور بشه که شبیه همین مسلک ما هست، و اون عبارتی هست که آقای شهیدی نقل میکنن از استادشون مرحوم آقای تبریزی، من الله عبارت آی شهیدی رو میخونم. آی شهیدی میگن یکی از مسلک های در مورد وقت مسلک اعتبار هست. در مورد مسلک اعتبار سیاق مختلف رو ذکر میکنند. صیغه ثالثه این تو این نسخه که من دارم صفحه 91 بحث های شهیدیت از صیغت ثالثه مختاره جماعتون من هم شیخان الاستاذ دامز الله من ان الوضعه و اعتبار اللفظ علامتا للمعنا فهین ما یسم الوالد ولده به اسم معین بسم معین فیقصد من ذالک ان یجعل هذا اللفظ علامتا علی بقرض ان یکون تصور هذا اللفظ موجبا لتصور هذا الولد و یظهر ذالک به ملاحظه وضع فعل خاص للدلاله علی معنا معین کدق الجرس للدلاله علی تعطیل المدرسه و وضع الامیر رفع امامته دلیلا علی لزوم قیام الجالسین حیث ان الظاهر عرفا جعل هذا الفعل علامه علی معنا و هذا هو الرأی الصحیح فی تفسیر الوضع التعیینی کما سیأتی توضیحه قریبا. اینجا یه همچی تعبیری دارن. اینجا دو نکته باید عرض بکنم. یه نکته این که این مسلک به عنوان یکی از سیاق مسلک اعتبار قرار داده شده و خب اون مشکل اصلی مسلک اعتبار رو اصلا بهش پرداخته نشده کل این بحث که چگونه می شود به وسیله اعتبار یک شیئی رو که یک سببیت واقعیه و حقیقیه بین تصور لفظ و تصور معنا ایجاد بشه. عرض کردم اشکالی که مرحوم شیخ در دوره اشاره می کنند و به وسیله او از مسلک اعتبار رفعیت می کنند و به مسلک تعهد می گرایند. اصل قضیه اینه که اینو چیکار بخواید بکنید و تقریبا خیلی اشارات غیر گویایی در لابلای کلمات های شهیدی هست، ولی درست این اشکال که من شهید زدم در واقع رو این اشکال در همه جا تاکید میکنن. این اشکال رو چجوری میشه پاسخ داد من چیزی ندیدم. یه نکته اینجا عرض بکنم، کلمه نکته دومی که میخوام بگم اینه، کلمه اعتبار یک اصطلاح اصولی داره، اصطلاحی که بیشتر مرحوم شمندوتین اصفهانی به کار میبره و مرحوم علامه طباطبایی هم تو اصول فلسفه روش ریالیسم هم اون رو یکی از مقالاتش اصلا در همین زمینه اعتباره. اعتبار رو تفسیری که این آقای لاریجانی هم تو این مجموعه فلسفه علم اصول جلد پنجم از بخش اولش اصلا در مورد همین علم نظریه اعتبار صحبت میکنه، مفصل در مورد این که این اعتبار چی هست و امثال اینها بحث کرده. من حالا عبارتی رو که نمیخوام وارد بحث‌های تفصیلی این بحث بشم، فقط یک تعریفی که از اعتبار، یک قطعه از تعریف اعتبار در که در کلام مرحوم علامه طباطبایی وارد شده رو عرض کنم. ایشون در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 167، من از کتاب آقای لاریجانی اینا رو نقل میکنم، در لابلاش تعبیری دارن که در واقع تعریف اعتبار این هست: حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثار. این تعریف اعتباره و توضیحاتی در مورد این دارن. ببینید ما مثلا در مورد رجل شجاع اعتبار اسدیت میکنیم، یعنی اسد رو که واقعا افرادی دارد، این حد اسدیت رو که مربوط به اسد هست، اون اسدهای واقعی، به شیر به رجل شجاع اعطا میکنیم. اعطاء و حد شیئن لشیئن آخر به قصد ترتیب الاثر. البته من تصور میکنم اون قصد ترتیب اثر در حقیقت اعتبار دخالت نداره. حقیقت اعتبار اینه که ما فرض کنیم یک شیئی چیزی نیست، اون چیز هست. بله اعتبار به اینکه اغلایی باشه باید به قصد ترتیب اثر باشه. اغلایی بودن اعتبار متوقف هست برای اینکه هدف ما از اعتبار ترتیب اثر باشه. بله فرض کنید بچه عروسک خودش رو مادر بچهش اعتبار میکنه، یه اعتباره، این هیچ قصد ترتیب اثری هم نداره. البته شاید هم در یه مراحل قصد ترتیب اثر هم داره، میخواد مثلا همچنان که مادر و بچهش بازی میکنه ابراز احساسات میکنه، ابراز احساسات هم بکنه. ولی حالا این کسی هیچی همینجوری یک چیز صرف هم بکنه مانعی نداره. چرا این اعتبار رو کرده؟ البته اعتبار مانند همه افعالی که از انسان مختار سر می‌بره یک هدفی باید داشته باشه، ولی هدفش حتما لازم نیست ترتیب اثر باشه. این حالا بودش خیلی مهم نیست. به هر حال اعتبارهایی که ما باش مواجه هستیم که اعتبارهای اغلایی هست به این شکل هست که حد یک شیء رو ما به شیء دیگری می‌دهیم به قصد ترتیب اثر اون شیء دیگر. خب این تعبیری که در کلام آقای تبریزی به نقل آقای شهیدی هست که اعتبار کون لفظ علامتن علی المعنا، این یعنی چی؟ یعنی این که یک علامت بودن حقیقی هست که ما اون علامت بودن حقیقی رو با جعل میخواییم برای لفظ قرار بدیم. این که نیست که. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن که این تعبیر هم تعبیری هست که در اینجا باید مد نظر باشه. ایشون میگن که در اعتبار ما هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم مصداق واقعی دیگری نیز دارد که از آنجا گرفته شد. مثلا اگر انسان را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. اصل قضیه اینه، ما یه شیئی داریم، یک حد واقعی داره، اون حد واقعی رو به نحو وهمی تخیلی فرضی به شیء دیگری میخوایم منتقل کنیم. خب ما اعتبار علامت بودن به چه معناست؟ به این معنایی که شهید مرحوم آقای طباطبایی دارن و اصلش هم برگرفته از کلمات مرحوم اصفهانی هست. این معنا این که لفظ رو اعتبار علامت بر معنا قرار میدیم، این یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم یک مثلا علامت حقیقی، علامت یعنی چی؟ علامت به معنای آن چیزی که تصورش تصور معناست و ما میخواهیم، یعنی واقعا تصورش تصور معناست، علامت یعنی این، ما میخواهیم اون رو به لفظ اعطا کنیم. خب حالا شما به لفظ این رو اعطا کنید، ای مرادتون این اصلا از این عبارت یه ابهامی داره از این عبارت. چون بعضی جاها تعبیر اعتبار تعبیر کرده تو این عبارت های شهیدی، بعضی جاها تعبیر این هست که جعل السمه و العلامه و امثال اینها. در آخر بحث هم که تعبیر میکنه و قد از ظاهر من عملیت بعضی جاهای دیگه باز همین از ظاهر من عملیت الوضع عرفن و کون و اعتبارن به صیغت ثالثه و اعتبار لفظ علامت علی المعنا، این تعبیر داره. ولی عرض کنم در بعضی تعبیرات دیگه تعبیر دیگری داره فتحصل من جمعی ما ذکرنا ان الوضع معناه المستری و جعل الوضع اللفظه علامتن المعنه، جعل تعبیر کرده. و ولی باز در ادامه همون لفظه اعتبر کما یقول الوالد سمیت ولدی باسمی علیین فانه یعتبر هذا الاسمتن و علامتن لوالده و این شکلی. اگر مراد از اعتبار همین اصطلاح مرحوم اصفهانی باشه که مرحوم الله طباطبایی اینا دارن، خب این مشکلی که آقای صدر باش مواجه هست اون مشکل پابرجاست. اصل مشکل این هست که عرض کنم خدمت شما چطور می شود ما با اعتبار که یک عملیه فرضیه و تخیلیه و وهمیه است حقیقت اون شی رو، حقیقت علامت بودن رو به شی بدیم؟ علامت بودن وهمیه یک علامت است، علامت بودن واقعیه یک علامت دیگری است. هدف ما ایجاد اون علامیت واقعیه است. این چطور میشه؟ و اگر هم باز مرادشون از اعتبار چیز دیگری هست، توضیح میخواد این که چطور میشه که این یک شیئی که حقیقتاً سبب نیست با فعل ما و با جعل ما سبب بشود. این نیازمند توضیحات ما عرض میکردیم در واقع اون. حالا دو سه تا نکته اینجا عرض بکنم در مورد نکته‌ای که می‌خواستم بگم. اولا اعتبار این وضعی که ما میگیم یه چیزی از نوع بناگذاریه از یه طرف، از یه طرف شبیه مطالبی که در بحث بعدن میاییم معنای حرفی در معنای انشایی میگن معانی انشایی ایجادیه هستن نه اخباریه. این حالا ایجادیت یعنی چی؟ اونو بعدن توضیحشو در بحث ایجادیت معانی انشایی میدیم. به هر حال انشا سبب می شود یک پدیده ایجاد شود به هر معنای از معانی. و از یه چیزی از مقوله انشاءات هست با مسلک ایجادیت. و برای اینکه این روشن بشه که گاهی اوقات ممکنه یک امر که واقعا نیست به وسیله یک امر انشایی ایجاد بشه، اون بحث ایجادیت رو باید خوب بحث بکنیم تا این بحث روشن‌تر بشه. ما می‌خوایم اینو بگیم، میگیم همین که متکلم و مخاطب در راستای هدف واضح قدم برمی‌دارن، استعمالشون برای تأمین هدف واضح هست، همین باعث می شود که لفظشون علامت بشود برای معنا. یعنی پیروی متکلم و مخاطب از هدف گذاری واضح سبب می شود که استعمال متکلم هدف واضح رو تأمین کنه. این اجمال بحث ماست. چی؟
تعهد.
یعنی همین بنا میذاره. نه نه نه، تعهد اصلا تعهد به اون معنا، تعهد اگر به معنای این باشه که چی رو قبول کنن، وضع رو قبول کنن. یعنی از اینجا روشن میشه که یه نکته ای رو میخوام بگم، وضع ولو اصلش به وسیله واضحه، ولی برای اینکه واضح به اون هدفش برسد باید یک نوع پذیرشی از طرف متکلم و مخاطب وجود داشته باشد. یعنی رسیدن واضح به هدف وضع به مجرد وضع حاصل نمی شود. جزء اخیر وضع تبعیت متکلم و مخاطب هست. بنابراین ببینید، من که یک لفظ رو به کار میبرم، این لفظ برای اینکه اون معنا رو افاده کنه، باید مثلا این لفظ ممکنه در لغت‌های مختلف معانی مختلفی داشته باشه. من این لفظ رو در واقع بستگی داره که به تبع کدوم وضع دارم به کار میبرم. البته گاهی اوقات در کنار لغت‌های دیگه که قرار میگیره، اونها مجموعه روشن میکنه که مربوط به چه لغتی هست، ولی جایی که یک کلمه جدا جدا هست، تا اون در واقع این که من از چه وضعی میخوام پیروی کنم، این در دلالت این لفظ بر معنا دخالت داره و در بله
لفظ تعیینی
هم میخواد بگید؟ اصلا من صحبتم هست نه در وضع تعیینی هم هست اصلا. و در واقع آدم های اولی هم همین پدیده شون هست، چیزی غیر از این ندارن. اون اینه که فرض کنید اون واضع میخواد این عرض کردم، گاهی اوقات برای ارتباط برقرار کرده با معنا، خود اون معنا رو به مخاطب احضار میکنه، ولی واضع میخواد برای اینکه آسان کنه ارتباط برقرار کردن با معنا رو، یک علامت قرار میده. این علامت، این علامت از مقوله اعتبار و انشاء اعتبار به اون معنایی که مرحوم اصفهانی میگن نیست که حد شی رو به یک شی دیگه دادن و نمیدارم امثال اینها، نه، ما میخواییم کاری کنیم که این لفظ ما حقیقت اشاره و حقیقت احضار معنا رو ایجاد کنه. و چون ما یک قرار میذاریم، یه بنا میذاریم، این عرض کنم مقوله هایی مثل تعهد، مقوله هایی مثل اینا هم ناشی از اینه که یک نوع بناگذاری قلبی این وسط هست. یعنی یه پدیده اینجا وجود داره، این پدیده ما خودمون به نظر من راحت‌تر اون وضع رو میفهمیم تا این الفاظی که میخواییم کنارش بگذاریم. این پدیده از جهاتی شبیه تعهده، البته تعهد به یه معنا، یعنی عرض کنم خدمت شما یک نوع بناگذاری طرفینی، یعنی بین متکلم و مخاطب در پیروی از هدف واضح، در فعلیت پیدا کردن اون هدفش، یعنی برای اینکه به اون هدف برسه. بعد این همون اثر، یعنی ببینید من واضح یه کاری میخوام بکنم تا به یک هدفی برسم. چی؟ چی؟ وضع به هدفش نرسیده. نه مهم نیست، حالا الفاظو بذارید کنار که نمیدونم وضع رسیده وضع نرسیده حقیقت نه، بحث اینه که ما در واقع آیا این که میگم الفاظو بذارید کنار، یعنی این آیا جایی که واضع به هدفش نرسیده هست باز هم لفظش رو میگوییم و یه استداری، این چیزه، یک نوع اصطلاح گذاری. ما ممکنه بگیم که وضع اون عملی هست که واضع انجام میدهد در ظرفی که به هدفش برسد، اونو مقید بکنیم به نحوه رسیدن، خب اون دخالت داره در این. بستگی داره که اینجا یه سری پدیده هایی وجود داره، بحث این که وضع رو اسم کدوم بذاریم خیلی مهم نیست. ما یک فعلی از واضع سر میزنه برای رسیدن به یک هدفی. فعل واضح این هست که من لفظ رو عنوان قرار میدهم برای معنا، چیز به عنوان علامت برای معنا انتخاب میکنم تا واقعا علامت بشود. برای اینکه واقعا علامت بشود، نیازمند این هست که متکلم و مخاطب این قرار من رو بپذیرند، تبعیت کنند،
با تبعیت به اینه که اونها هم اینو استعمال کنن یا نه، ولو برای اینی که به هدف خود، یه وقتی آخه هدف من اینه که اینو به کار ببرم که بقیه بفهمن، منظور من اینه ولو بقیه به کار نبرم ولی بقیه اینو بفهمن، استعمال هم نکنم.
استعمال یعنی همین، یعنی چی؟
هیچ کی مثلا بگه من اصلا اسم رو قبول ندارم تو خودش، ولی هر وقت میگم علی بقیه میفهمن منظورم اینه.
بحث من متکلم، من متکلم همون واضحه دیگه. ببینید بالاخره قبل دیگران کار نداریم، متکلم و مخاطبش، متکلم و مخاطب دیگرانی لازم نیست، به دیگران چی کار دارید؟ منی که این لفظ رو به کار میبرم باید مخاطبی باشه که به او تفسیر میکنم. قبول نداره یعنی نمیدونه که من این لفظ رو بر او به کار بردم، یعنی همین قبوله دیگه. قبول یعنی این همین، یعنی نمیخواد علامت میشه دیگه.
اگه بخواد اسم اینو بگه دقت
نکردید، لازم نیست او به کار ببره که
منتقل بشه
در ذهنش. این وقتی مخاطب توجه داره که متکلم در راستای این عملیات واضح به کار برده، خب همین کافیه برای که مخاطب
قبول بقیه.
قبول نه، قبول یعنی همین، قبول یعنی پذیرش این که این لفظ در راستای هدف واضح به کار رفته. هم قبول که یه چیزه، نه که اونم بخواد به کار ببره، لازم نیست به کار ببره، میخواد به کار ببره، میخواد به کار نبره. این معنای قبول اینه، من میدانم که این متکلم این لفظ رو در راستای تأمین هدف واضح به کار برده. اون مثالی رو که میزدم، من اسم بچه‌مو میذارم محمود، همون لحظه یه نفر میاد میگه که محمودو بده من بغل کنم، این به قرینه این که این قبل از این که من این وضع رو به کار ببرم این کلمه محمود رو به کار نبود، الان محمود رو به کار برد، من مخاطب متوجه میشم که این متکلم این لفظ رو در راستای تأمین هدف واضح به کار برده است. این باعث می شود در ذهن من مخاطب از لفظ محمود اون معناش خطور کنه. همین مقدار. این یعنی استعمال تأمین کننده، به یه معنا استعمال مکمل فعلیت یافتن غرض وضع است. نه ربطی به قرن اکید نداره. حالا این است، الان من توضیح میدم که ببینید ما در قرن اکید، این نکته رو که ما قبلا هم اشاره میکردم، قرن اکید ایجاد ارتباط مستقیم بین لفظ و معناست. قرن اکید باید به گونه باشه که ارتباط متکلم از اون وضع کنده بشه، خود لفظ بدون این که به اون شی ارتباط داشته باشه اون رو به معنا به ذهن بیاره. هم مثال های معروف قرن اکیدی که مثلا اون سگ به محضی که ذهنش در ذهنش صدای زنگ شنیده میشه، تصور قضا به ذهنش خطور میکنه و اون تصور معنا آثار واقعیه خودش رو به دنبال داره. این عامل ارتباط بین این لفظ و معنا دیگه اینجا وجود نداره، در حالی که ما در وضع در واقع برای اینکه متکلم و مخاطب، یعنی مخاطب عمدتاً که در ذهن مخاطب قرار هست ملازمه بین یک لفظ و معنا در عالم تصور ایجاد بشه، باید علم وضع خالد وجود داشته باشه. حالا سریع یواش سریع هر چی مخاطب باشه، علم به وضع جزء اخیر این دلالت هست. قرن اکید این هست دیگه، اون علم وضع دخالت نداره، چیزی نیست جز لفظ، در حالی که در دلالت لفظ بر معنا علم وضع دخالت داره. حالا یه توضیحی داره من شنبه عرض میکنم، اینجا یه نکته رو عرض بکنم. ما در قرن اکید این نکته رو عرض میکردیم که مجر بین قرن عکیب و دلالت لفظ بر معنا عموم خصوص منوج هست به یه معنا، یعنی این که گاهی اوقات قرن عکیب هست وضع نیست، مثال هایی که تو کلام آقای هاشمی نقل کردیم و اینها که موجه ما یه عامل بیشتری از قرن عکید میخواییم تا وضع علامت بودن، سمه بودن، یه چیزی بیشتر از اون قرن عکید هست و این قرن عکید این قید رو نمیتونه تأمین بکنه. یه نکته دیگه این که در قرن عکید ارتباطی که با معنا پیدا میکنه دقیقا خود این الفاظ بدون این حالا دیگه اینو بذارید حالا ادامه. من نکته ای که میخوام شنبه در موردش توضیح بدم این هست که ما در واقع این توضیحاتی که دادیم توضیح در مورد وضع تعیینی بود، از کلمات اصولیون آقای صدر مرحوم آقای آخون استفاده میشه که ما سه جور وضع داریم: وضع تعیینی، وضع تعیونی، وضع استعمالی. تحلیل حقیقت وضع تعیینی خب مثلا روشن، فرض کنیم روشن شده. وضع تعیونی و وضع استعمالی، وضع استعمالی رو با این تبیینی که عرض میکردیم چجوری میشه تحلیل کرد. مشکل قضیه عمدتاً در وضع تعیونی این هست: اگر ما وضع رو صرفاً قرن عکید میدانستیم خب تحلیلش راحت بود، ولی ما علاوه بر قرن عکید علامت بودن لفظ برای معنا رو هم اخذ کردیم. این قید علامت بودن لفظ بر معنا اون رو چجوری میتوانیم تحلیل کنیم؟ این نکته ای هست. و همچنین این علامت بودن لفظ برای معنا در وضع استعمالی چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ حالا وضع استعمالی نکات دیگه هم وجود داره، من وارد خیلی بحث وضع استعمالی رو شاید سطح مفصل بحث کرده، نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم، سعی میکنم اون دیدگاهی که به نظرم درست هست اینجا بیان عرض بکنم. وضع تعیونی رو کلام آقای صدر رو ببینید، ما اون بحثایشون رو دنبال خواهیم کرد. فردا هم دوستان مباحث الاصول رو همین وضع تعیونی و عرض کنم وضع استعمالیشون که بعد از اقسام چهارگانه وضع موضوعل خاص و اینها تو مجید آقای هاشمی که بعد علال قاعده بلا آقای چیز هم باید بعد باشه، به هر حال بحث وضع تعیینی و وضع استعمالی رو هم ملاحظه بفرمایید که ما شنبه انشالله در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.